بسم الله الرحمن الرحیم. خب تا اونجایی که در ذهن من هست، مباحث مقدماتی در باب معرفت شناسی دینی گفته شد و در اواخر این مباحث هم گفته شد که معرفت شناسی دینی به دو شق منشق میشه، یکی معرفت شناسی تجربی دینی و یکی معرفت شناسی باور دینی. چون یک بار سخن بر سر اینه که تجربی دینی این از لحاظ معرفت شناختی چه در بابش باید گفت، چه میزان باید براش حجیت و اعتبار قائل شد، و یک وقت نه، اصلا بحث راجع به تجربه دینی نیست، بحثی که بالاخره فراورده اون تجربه دینی این عقاید دینیه، این باورهای دینی. این باورهای دینی از لحاظ معرفت شناختی چقدر ارج و اعتبار دارن و چقدر ندارن. من در این ترم در نظر دارم که درباره معرفت شناسی باور دینی در خدمت سروران باشم، که آیا باور دینی، عقیده دینی، این چقدر به لحاظ معرفت شناختی حجیت داره یا حجیت نداره. خب تا اینجا را میسی هم داره را خبرت. وقتی که این راجعه با معرفت شناختی باور دینی سخن رو میشه، اول یک حرف مارد در باب این که اصلا ما به چه چیزی میگیم باور؟ چون وقتی گفته میشه باور دینی، گویا معنیش اینه که یه چیزی به نام باور وجود داره که مقسم اقسامی داره، یکی از اقسامش باور دینیه. خب باور چی بودش؟ این یک بحثه. این بحث جنبه معرفت شناختی نه، بلکه جنبه روانشناختی داره. ماهیت باور جنبه روانشناختی داره، یعنی بحث روانشناختی. که آیا واقعا به چه چیزی، به چه حال نفسانی، به چه حال روانی گفته میشه باور؟ علل خصوص وقتی که ارتباط باور با عمل محل بحث واقع میشه، دیگه واقعا مشکل تر میشه تشخیص ماهیت باور. مثال بزنم، اگر فرض کنید که کسی به شما بگه که آقا من شما را حاذق ترین پزشک این شهر میدونم، چیره دست ترین پزشک این شهر میدونم، باور دارم که شما حاذق ترین پزشک این شهر، اینو به شما امشب بگه، وقت امشب نیمه های شب شما با خبر بشید که بچهش رو که دفعتاً مریض شده برده پیش یه پزشک دیگر. فرضم میکنیم که شما و اون پزشک دیگر از بقیه حیط ها با هم مساوی، یعنی فاصله مثلا مطب به شما تا خونه اون بابا با فاصله مطب به اون پزشک با خونه اون بابا مساوی باشه، حق ویزیت شما هم گرونتر از حق ویزیت اون پزشک دیگه نباشه. فرض کنیم همه شرایط دیگه مساوی، درسته؟ ولی با این همه برده پیش اون پزشک دیگه بچه‌شو. این آیه باید گفت دیروز که میگفت من باور دارم که شما حاذق ترین پزشک این شهری، دروغ میگفته دیروز؟ خب این که آیا بله دروغ میگفته یا نه دروغ نمیگفته، بستگی به این داره که باور رو به چه معنا میگه. اگه کسی مثل برتراند راسل بگه باور یعنی آمادگی برای عمل، وقت در این صورت کسی که به شما گفته من باور دارم که شما حاذق‌ترین پزشک این شهرید، یعنی آمادم که طبق این گزاره زندگی رو سامان بدم. پس اگه دیشب طبق این گزاره زندگیش رو سامان نداده، معلوم شد اصلا دروغ گفته میداد من باور دارم که شما حاذق‌ترین پزشک این شهرید. چون اخه اگه باور داشت من حاذق‌ترین پزشک این شهرم، چرا بچه تو پیش من نیاوردی بردی پیش دیگری؟ تو اصلا آمادگی برای عمل به مقتضای این گزاره نداری و معلوم شد پس باور به این گزاره نداری. اینجا معنیش اینه که باور یک سنجره، یک آزمون داره و اون آمادگی برای عمل به مقتضاش. اما این کسی بگه نه، باور ربطی به عمل نداره، من میتونم باور داشته باشم که شما حاضرترین پزشک این شهرید، در این حال به مقتضای این باورم عمل نکنم. بله اگر یه همچین کاری کردم میتونید بگید که بین عقیده و عمل تضاد هست، میتونید بگید منافقی، میتونید بگید که ظاهر و باطن با هم فرق میکنه، ولی نمیتونه بگید باوره رو نداشته. تو طبق تلقی قبل میگفتیم اصلا باور نداشته بودی، دروغ میگفتی که میگفتی باور دارم که تو حاضرترین پزشک شهرید، اونجا گفتی اصلا باور نداشتی، دروغگو بوده. اما اینجا میگیم نه دیگه، راست میگفته، باور داشته ولی باورش با عملش با هم مطابق نیست، دروغگو نیست، واقعا باور داشته ولی خب تضاد داره بین عقیده و عملش، مثلا ظاهر و باطن یکی نیست، منافق مزوره، هر چی بخوای بگی هر کاش میخوادش بدید، ولی نگی که دروغ میگفتی که میگفتی من باور دارم. خب این اگه بخوایم بگیم پس معنیش باور چیزیست غیر از آمادگی برای عمل، یه چیز دیگه ایه. خب حالا مکان نداریم، ولی هر چه باشه باور که بحث خیلی پیچیده ایم از تو روانشناسی، ولی داخل بحث روانشناختیه و ما باور دینی رو فعلا تا جای باورش بحث میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه باور دینی همیشه تعلق میگیره به چی؟ به یه گزاره دینی. خب به سراغ این گزاره که وقت مرد شناخته داشته باشه، همیشه باور دینی تعلق میگیره به یه گزاره دینی. خب ما میرسونم به خودم گزاره دینی، اینجا که گزاره دینی من این بحث میشه بحث چی؟ یه بحث روانشناختی نیست، میشه بحث معرفت شناختی، بحث میشه معرفت شناختی. و خدمت رو عرض کنم که دیگه میتونیم بحث ادامه بدیم. شما نه نه قول دوم خیلی قائل داره، خیلی قائل داره. اتفاقا یکی از چیزایی که از قدیم الایام در فلسفه غرب محل توجه بوده اینه که الان شما پرسید میگم ببینید چقدر همه ما گریبان چاک میکنیم برای این که ما اعتقاد داریم که زندگی پس از مرگ وجود داره، ما اعتقاد داریم به وجود خدا، ما اعتقاد داریم که خدا عادل، اعتقاد داریم که من یه عمل مثقال ذره خیرن یه ره و من یه عمل مثقال ذره شرن یه ره، همه دارو میگیم. و ولی تا که میشنویم که سرطان داریم دیگه اصلا هیچ، خودمون رو بیاندیم، توجه میکنیم، اینقدر خودمون رو بازیم که خودمون میدونیم که پزشکان تنها بیماری که اسمش به انگلیسی میگن سرطانه، میگن که آقا بله کانسر داره، ولی که میدونن اگه لغت سرطان گفته شد طرف اصلا قبل از که سرطان بکشتش سکته میکنه، از سکته میمیره. خب حالا شما اینو مقایسه کنید با سقراط در دفاعیش، در آپولوژیش. سقراط در تمام گفتگوهایی که افلاطون ضبط کرده و از جمله در آپولوژی میگه اگر زندگی پس از مرگی وجود داشته باشد فلان، اگر زندگی پس از مرگی وجود داشته باشد به، اما با چه شجاعتی از دنیا رفت. این نکته از قدیم الایام محل توجه فیلسوفان بوده که یه کسی یه عمری میگه زندگی پس از مرگ هست و خدا که عادله و جای حق نشسته و ما هم که نمازمون سر جاش بود، روزمون هم سر جاش بود و هم عبادات و مستحبات و مکروهات و همه، ولی از اسم مرگ هم وحشت داره. یه کسی هم هست فقط راجع به زندگی پس از مرگ با اگر حرف بزنه، میگه اگر زندگی پس از مرگ وجود داشته باشه میشه نتیجه گرفت که فلان، حتی تو خود جلسه مرگش، جلسه که میخواد جام شکرانه بنوشه و اینش مهمه، در اینجا میگه که اگر زندگی پس از مرگ وجود داشته باشه فلان، ولی با این همه شجاعانه میمیره. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که مثل این که سقراط چندان اعتقاد به زندگی پس از مرگم نداشته، یا لاغر از اون که ما گریبان چاک میکنیم، از این گریبان خود من که چاک میکنیم، گریبان مردم رو چاک میکنیم برای اینکه باید به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشته باشید، وگرنه کاری باتون میکنیم که رب و رب بتونه یاد کنید، ولی با این همه ما از اسم مرگ وحشت داریم. ولی اون با اون شجاعت واقعا مثال زدنی که در تاریخ شاید کم نظیر باشه، با با مرگ مواجه شد، اصلا یادش هم نبود چی به چی. و کسانی گفتن که نباید باور رو با عمل گره زد به هم، خیلی سرنوشتشونه. کسانی باور گویا ندارن به الف به است، ولی چنان زندگی میکنن که گویا الف به است. و کسانی باور دارن به این که الف به است، ولی چنان زندگی میکنن که گویا الف به نیست. ترجمه میکنیم این جمله از علی بن ابی طالب، البته نمیخوام بگم این معنی رو میخواد بگه، ولی این جمله که علی بن ابی طالب میگن که من الایمان یستدل علی العمل و من العمل یستدل علی الایمان، گویا میخوان بگن این دو تا با هم چیزی دارن، فرق نسبتی دارن، البته به شرطی که اون ایمانی که ایشون میگن معنی چی بگیریم، یعنی باور بگیریم. خود محل بحث البته که حرف یا نه، ولی خیلی نزدیکه گویا به این، چون خود اینم که عقیده چه فرق میکنه، عقیده یا باور چه فرق میکنه با ایمان، اون خودش بحث دیگه. ولی اینکه ایشون میگن من الایمان یستدل علی العمل، و مخصوصا این قسمتش که میگن و من العمل یستدل علی الایمان، یعنی گویا ما میتونیم از عمل نقد بزنیم به ایمان شخص. این مثل اینکه میخواد بگه که باور یه رفت نسبتی باید با عمل داشته باشه، هم اینکه این رفت نسبت وجود داره و هم اون که رفت نسبت وجود نداره، خیلی در تاریخ فلسفه و روانشناسی خیلی مورد مناقشه واقع شده، هم این برش هم اون برش، خیلی بحث پیچیده ایه. به هر حال مسئله اینه که اسم چه حال نفسانی رو می‌ذاریم باور. شما که میگین من باور دارم که امروز سه‌شنبه است، چی رو دارید اسمش رو دارید باور دارم که توجه می‌کنید؟ خب البته شکی نیست که هر چه باشه به چی تعلق می‌گیره، به گزاره، چون امروز سه‌شنبه است، گزاره است، آدم به این گزاره باورش تعلق می‌گیره. خب خوب اصلا میاد رو هم گزاره دینی بفهمید،
از
اینکه
بعضی ها نمیشه تفاوت باش بین باور و اعتقاد، یعنی اعتقاد داشتن عقیده داشتن یه مرحله پایین تر از باوره، ولی باور رو میگن نه، کسی باور داشته باشه با عملش مخالفت میکنه.
خب ببین حالا من با لحظش کار نداره، باشه شما میگه یکش باورش عقیده اشکال نداره، یعنی میخوام بگم بحث رو واسه نفسه نیست، اون حالی که پایین تره و شما اسمشو گذاشتید عقیده، و اون حالی که بالاتر اسمشو گذاشتید باور، که ما در اصطلاح شما هیچ کدوم این نیست، چه فرق با هم
می‌کنه؟
فرق درسته
یا درست نیست بین باور و عقیده؟ مثلا عقیده رو همون آمادگی برای عمل، یا مثلا تعریف دیگه که از
بله بله،
ولی تو باور رو میگن که اگه کسی مثلا آمادگی برای عمل یا مثلا در غیر اون صورت دیگه همیشه با عملش مطابقت داره
باور، ولی عقیده نه،
اولی عقیده نیست. اینو که در عرض می‌کنم خاطر خود ما دیدم تو سخنرانیش هم مثلا همین میگه، میگه باور مسئولی هست که از در گذشتهش پشت سر همین مثلا میزنه، یعنی اگه به شرطی میزن این هیچ وقت مثلا نمیچرخه، چون باور داره که کشته میشه، ولی این شخص که از دنیا رفت یه شب پیشش بخواه عقیده داره مرده و کاری از انجام نمیده، ولی هیچ وقت پیشش نمیده.
البته اونجا بحثه،
یعنی
اونجا
عقیده رو فهمیدش،
نه اونجا ایشون داشتن، حالا کار به درستی و درستی سخنشون رو ندارم، ولی داشتن فرق بین علم و ایمان رو میگفتن، میگفتن ما علم داریم که این میت ولای تحرک، اما گویا هنوز ایمان نداریم، چون ایشون به تبع گذشتگان ما معتقدن ایمان فوق علمه، ایمان علم است به علاوه عقل القلب، گفتن مرده شده با من و شما فرقش اینه که او ایمان داره به این که این که تکون نمی کنه، ما فقط چی داریم در واقع؟ علم داریم، او عقد القلبه رو ما فاقدیم و او مرده شده فاقد نیست، چون قدمای ما مخصوصا از قرن هشتم به این سو ایمان رو فوق علم می دونستن، گفتن ایمان علم است و اضافه، یه سی اضافه، او سی اضافه اسمش مثلا عقد القلب، یعنی یه پیوند قلبی، برخلاف فرهنگ غرب که فرهنگ غرب همیشه ایمان رو دون علم توجه میکنه. حالا کار اون بحث ندارم، ولی موضوع بالاخره خواهم گفت فرق بین علم و ایمان، من بحثم علم و ایمان نیست، من بحثم اینه که خود باور که به زبان عربی هم بهش میگن عقیده، توجه میکنی این خودش رو چه حالا در روانشناسی که اسمش میذاریم چی؟ باور، یا به زبان عربی عقیده، باور هم فارسی عقیده است. ما بهم کار نداریم، ما بهم سراغ گزاره دینی، اینجا که بحث روانشناسی، چون گزاره از صرف امور روانی نیست، گزاره یک امر اپیستمولوژیکه، و بحث رو میخواد بیاریم تو اینجا،
به خاطر گزاره‌های دینی حجیت معرفت شناختی دارم یا حجیت معرفت شناختی نه؟ توجه می‌کنید؟ این گزاره‌های دینی که متون مقدس ادیان و مذاهب از مجموع هزارها از این گزاره‌ها ساخته شده، یه قرآن از مجموع هزار تا، ده هزار تا، پنج هزار تا، بیست هزار تا گزاره درست شده، هر کتاب مقدس دینی و مذهبی دیگه هم همینجوره، نه مجموع گزاره‌های دینی و مذهبی هست که تو متون مقدس دینی و مذهبی اومدن و ما خواهد این حجیت رو ببینند. خب یه چیزی هم اگه دقت بکنی من ازش تفره رفتم و اون چیه؟ من از باور تفره رفتم که باور چیه؟ گفتیم فعلا یه چیزی هم از تفره رفتیم و اون چیه؟ چه باور دینیه؟ دینی بودن باور به چیه؟ کما این که دینی بودن یه گزاره به چیه؟ کی یه گزاره بودن گزاره دینی؟ پاجم کنیم؟ کی به یه گزاره بودیم گزاره دینی؟ چون کی به یه گزاره بودیم گزاره فلسفی؟ کی به یه گزاره بودیم گزاره علمی؟ خب؟ کی به یه گزاره بودیم گزاره تاریخی؟ خب همونطور که اونجا سؤال معنا داره و جواب هم داره، اینجا سؤال معنا داره ولی جوابش رو محسنه نیست. چه چه ای با به یه گزاره بگیم گزاره دینی؟ دینی بودن یه گزاره به چیه؟ علمی بودن یه گزاره معنی به چیه؟ وقتی میگیم آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد یا حاصل ضرب فشار یک گاز در حجم یک گاز در شرایط متعارف مقداری ثابت، یه گزاره علمی. میدونیم چه به این میگیم علمی؟ نادرشاه در فرانسه تاج گذاری کرد، توجه میکنید؟ در حمله مثلا هولاکو خان به بغداد خواجه نصیر همراهش بود، اینا گزاره تاریخی هم. خب میدونیم چرا بهش میگن گزاره تاریخی. گزاره فلسفی هم میدونیم که چرا بهش میگن گزاره فلسفی، مشخص. اما گزاره دینی، دینی بودنش به چی؟ استناد به چی؟ خب اصلا ادله درون دینی چه چی هم؟ خب نه، گزاره دینی کتاب رو میتازه. اصلا قرآن مثلا عنوان یک کتاب مقدس دینی و مذهبی متشکل است از مثلا فرض 30,000 گزاره دینی. ما میتونیم هر کدوم از این گزاره ها رو آیا باید بهش گفت دینی یا بعضش دینی هست بعضش غیر دینی هست ولی کتاب مقدس اومده و بعد از هر کدوم از دو جواب هم بدید، چه بگید همه ی آنچه در قرآن اومده گزاره دینیه، چه بگید بعضش دینیه بعضش غیر دینیه ولی همش کتاب مقدس اومده، در هر دو حال میگید دینیش به چه معنی است؟ چه به یه گزاره گفته میشه گزاره دینی؟ اینو من عمدن از تفره هستم بخواهد که تو خود بحث واردش میشه که اصلا چه ما به یه گزاره میدیم گزاره دینی؟ موصوف رو هم از تفره نظر کردیم، صفت رو دیگه ما از تفره نمیشه بکنیم، اینجا ما باور رو از تفره نظر کردیم و فوری بکنیم سوال گزاره. اما این دینی که صفته چه در باب گزاره چه در باب باور، خب مثلا مهم میگه که ما چه به یه گزاره باید بگیم گزاره دینی. به تعبیر دیگه فرض کنید که یه گزاره تو قرآن باشه که این اگه تو قرآن نبود بشه بودیم گزاره تجربی، از طبق تجربه هست. مثلا فرض این که هر موجود زیستی از نر و ماده آفریده شده است، درست؟ یا و جعلنا من الماء کل شیء حی، این که هر موجود زنده ای رو ما از آب آفریدیم، درسته؟ خب این گزاره چیه در واقع؟ تجربی. حالا فرض کن این گزاره اگه بیرون از قرآن بود که تجربی بود دیگه، درسته؟ یا هر گیاهی نر و ماده داره یا هر جانوری نر و ماده داره، این حالی که تو قرآن واقع شده بازش این گزاره دینی؟ به چه اعتبار دینی؟ و به همین ترتیب قلبت روح فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، اگه تو قرآن نبود گزاره چی بود؟ تاریخی. یه گزاره تاریخی. حالا به چه اعتباری ما غلبت روفی ادن الارض و هم من بعد غلبه هم سیغلمون گزاره دینی؟ شاید بگید که اصلا نمیگیم گزاره دینی، میگیم باشه چه نگیم چه بگیم، چرا چرا نمیگیم و چرا میگیم؟ به همین ترتیب فرض میگیم گزاره فلسفی تو قرآن باشه. مثلا بعضی ها گفتن من که حرفا قبول نداره، ولی خب بعضی ها گفتن که مثلا کل شیء هالک الا وجهه گزاره فلسفی، یا قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفصد از ها گفتن، یه گزاره فلسفی از اون گزاره فلسفیه. خب حالا باش فرض میکنیم که فلسفی باشه، حالا که فلسفی، حالا که من تو قرآن که گزاره دینی یا نه همچنان دینی نیست، اگه بگید آره میگیم به چه معنا، و اگه هم بگید نه بازم میگیم به چه معنا. این دینی صفت چه گزاره هایی واقع میشه؟ توجه میکنید؟
بقیه گزاره‌های مشکل ندارن. گزاره تاریخی مشخص میشه، گزاره میان تاریخی، گزاره تجربی مشخصه، گزاره فلسفی مشخصه، ولی گزاره دینی، دینی بودنش به چیه؟ به اینکه تو کتاب مقدس یه دین و مذهبی اومده باشه، ولی خودش فی حد نفس تجربی باشه، ولی خودش فی حد نفس فلسفی باشه، ولی خودش فی حد نفس تاریخی باشه، یا نه اگر به صرف اینم که تو کتاب مقدس بیاد دینی نمیشه. گزارهای تجربی کتاب مقدس دینی نیستن، گزارهای فلسفی کتاب مقدس دینی نیستن، گزارهای تاریخی کتاب مقدس دینی نیستن. یه تیپ گزاره هایی هستن که علی رغم اینکه کتاب عرض میکنم که مقدس هستن، ولی در این حال دینی به حساب نمیان و بقیه شونن که دینی هست. اینو من فعلا سر پر سوال کردم، من که توجه بدم دوستان حواظشون باشه تا وارد وقتی میشه من خوشم میشه. نشون گذاره بفرم اگر حجیت معرفت شناختیش اثبات شد و معنیش اینم چی بوده؟ علم نالج. اما اگر حجیت معرفت شناختی گزاره‌های دینی اثبات نشد یا نفی شد و معنیش این علم نبوده. اصلا بحث وقتی میگن حجیت معرفت شناختی گزاره‌های دینی اصلا معنیش اینه دیگه. یعنی ببینیم گزاره‌های دینی دارن از سنخ علم، علم نه ساینس، نه علم تجربی، نه نالج، یعنی باور صادق موجه هستن یا باور صادق موجه نیستن، یا صرف رو ندارن یا توجیه رو ندارن یا هیچ میشن. توجه کنید، بنابراین این سوال شما جوابش وقتی معلوم میشه که ما حجیت معرفت شناختی با گزاره دینی محل بحث قرار بدیم. اگه فهمیدید اینا حجیت معرفت شناختی دارن، یعنی گزاره های دینی هم معرفت هم، یعنی باور صادق موجه هم. و اگه به این نتیجه رسیدیم که نه ندارن این حجیت معرفت شناختی رو، یعنی یا صدقشو ندارن یا توجیهشو ندارن یا نه صدقشو ندارن نه توجیهش رو، وقتی معنیش اینه که گزاره‌های دینی از سنخ نالج نیستن، از سنخ معرفت نیستن. بنابراین ما پیشاپیشی چی بوده نگرفتیم، ما فقط داریم بخواییم بحث بکنیم که آیا گزاره‌های دینی حاوی معرفت هن یا حاوی چیزی دون معرفت هن، کمتر از معرفت هن، حتی زنن یا هرچی. الان چیزی موضعی نگیرسیم، الان فقط این بحث معرفت شناسی میکنیم، یعنی کنیم این اساس معرفت هستن یا اساس معرفت نیستن. خب حالا گزاره‌های دینی اگه بخواد اثبات حجیت معرفت شناختیشون بشه، به نظر میاد که دو تا راه وجود داره که بخوایم حجیت معرفت شناختی گزاره‌های دینی رو اثبات کنیم. دو تا راه داره و این دو تا راه من شاید قبل اشاره کردم، به نظر من اصلا به تفاوت این دو تا راه توجه نشده در ادبیات کلامی ما، الهیاتی ما، که این دو تا راهه. یک وقت گزاره دینی رو میخوایم اثبات بکنیم که حق هست، یا خواهم اثبات بکنیم از جانب حق هست. یعنی دو جور برخورده، دو تا مدعا هست، دو تا هم دلیل میخوام راجعون کنیم. شکی نداره که این که من گفتم حق هست و از جانب حق هست، لفظ حق تو نوتا به دو معنی هست. از دلیل وقتی میگیم حق هست یعنی چیه؟ یعنی مثلا صادق هست. دوباره وقتی میگیم از جانب حق هست، این از جانب خداست، حق از جانب خداست، اسم خداست، این از جانب خداست. ولی چرا با همه حق از لفظ بخواهم هم اینکه بشه بس با یه تطبیق اتصالی بگیرم؟ خب این وجود برم شما میخواید نشون بدید که صادقه یا میخواید نشون بدید که از جانب خداست؟ شکی نیست که اگر خدا دارای اون صفتی باشه که همه قائلان به وجود خدا براش قائلن، برای خدا قائلن، اونایی که نافی هم هیچ، اونایی که قائلن به وجود خدا، برای خدا چی قائلن؟ علم مطلق قائلن، قدرت مطلق قائلن و خیرخواهی از الله. میگن خدا علم و قدرت و خیرخواهی بی‌نهایت داره.
اگر خدا واقعا دوستی سه تا ویژگی رو داشته باشه و شکی نیست که اگر چیزی از جانب حق باشه حق هم هست، درسته؟ اگر خدا اون سه تا ویژگی رو داشته باشه و اگر چیزی از جانب حق باشه، اگر چیزی سخن خدا باشه، وقت طبعا مطابق با واقعا هست دیگه. بنابراین اگر چیزی از جانب حق هست معنیش اینه که حق هم چیه؟ هست، چون از جانب خداست، خدایی که علمش مطلقه، قدرتش مطلقه است، خلقایش هم علل ازا هر سه صفت رو میخواییم احتیاج میشه. خب اگر از جانب خدایی باشه دارای اون سه صفت علم مطلق، قدرت مطلقه و خلقای علل ازا، سخنی اگه سخن این موجود باشه طبعا حق هم هست، یعنی مطابق با واقعا هست، یعنی صادق هم هست. اما اصل صحیح نیست، هر سخن حق از جانب حق نیست.
دیگه
این ولش چون دو برای دو سه با چهار هم حق مطابق با واقعه ولی تو قرآن نهیم از جانب خدا نیست، توجه میکنیم. بنابراین این درسته که هر چیزی از جانب حق است، حق است اگر برای خدا از دوست سه صفت باید باشیم، ولی درسته که هر چیزی حق است از جانب حق است، قبول فیزیک هم حق، قبول شیمی هم حق، اما تو قرآن نهیم از جانب حق نیست، در این شده واسم نهیم. خب معنیش اینه که بین حق بودن و از جانب حق بودن عموم و خصوص مطلقه، هر چیزی که از جانب حق حقه، ولی بعضی از چیزایی که حقه از جانب حقه، مثلا هر چیزی در قرآن حقه ولی بعضی از حقها تو قرآن اومده، بعض از حقها در اینه که حق هم مطابق با واقع هم تو قرآن نه از جانب حق دیگه نیست. خب حالا میخوام بگم این دو نوع ادعا، این که شما بگید من گزاره دینی رو از این راه اثبات میکنم، این یه تیه طریقه میخواد، این که الهاده اپیستمون داشت، این که این رو بخواهد بگید یه تیه طریقه دیگه میخواد، و این دو تیه طریق بسیار 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 با هم متفاوت هم و متاسفانه ما به این تفاوتش رو توجه نمی کنیم. حالا بخواهم یکی چی دارم این چی؟ نه، چون ممکنه یک کسی علم مطلق داشته باشه که برای از همه حقای خبر داشته باشه، اما چون بخواه من شما دور خدا رو بخواه یکی ممکنه خیلقه هم من شما درسته؟ علم مطلق هم داره ولی قدرت نداره اینه به بوش من شما برسید، رجوع کنید این که من رو باید تحکیم میکردم باید هر سه دو صفت داشته باشیم. ببینید چه حرفی که من به شما میزنم حتما حقه، اون که به شما میزنم یکی این که اول خواهد خیلی مطلق داشته باشم، خواهد رسوش جهر نمیشه، درسته؟ یکی این که بخوام این مطلع حق رو به شما میزنم، اگه مطلع شما باشم میدونم که امروز تشم بسته به شما که امروز نشم بسته، پس باید بخوام. یکی هم این که قدر هم باید داشته باشم، یه وقت هست که میدونم روز تشنبه میخوام به شما که روز تشنبه هم زمان هم نمیگرد تشنبه دیگه هم دوشنبه، برای این که سخن خدا سخنی از جانب حق است مساوی بشه با خدا حق اون سخن حق است، باید این حق ما سه ویژه گرشته باشه، علمش حد و مرز نشسته، قدرتش هم حد و مرز نشسته، خلقایش هم حد و مرز نشسته. خب حالا من از تشنو بکنم اگه بخواهیم به سخن از جانب حق
تنها
اون مورد علف نیست که در واقع اون بوده مرد از شناسیه، یعنی آیا این دو بومی هم بوده مرد از شناسی واقعی میشه که از باید بزاره ای ارزشان نه؟ ببینید اگر این کار رو بخواییم بکنیم یک کارهای اپیستمولوژی برای زمان بذاریم، این هم بخواییم بکنیم یک کارهای دیگه برای زمان بذاریم. من بخواهم بگم یک اپیستمولوژی میگه اگه اینو میخواییم بکنیم یک کاره باید انجام بدیم، این هم بخواهیم بکنید یک کار دیگه باید انجام بدید. وقت جالب اینه که هیچ کنون من دو تقال هم آسان تر دیگری نیست، به دلیل اینکه این یه آسانی هایی داره که این نداره، این یعنی از جانب حق هست یه آسانی هایی داره اثبات کردنش که حق هست، ما آسانی ها رو نداره که رو خواهم از من هم حق هست یه آسانی هایی داره اثباتش که از جانب حق هست، ما آسانی ها رو نداره. دیگه اینجوری نیست که فعلا بگیم که خب حالا تشخیص بدید کدومش از تدا اخف به طرق هم رو تعیین می‌کنه دیگه، بقیه‌اش هم بذارید تدا دیگران. بیچارگیش اینه که اینو می‌خوایم بگیریم یه جاهایی راه و قرقوم یه جایی هم می‌تونه سنگ باشه، یکی هم می‌خوایم بگیریم یه جای دیگه ایش با
و حتی حکومه و یه جایی دیگه به صندوق میفتیم، خلاصه تنها میخلاصه. همین الان ما خدمت مرد بکنم چی نسیلی کجا میرسه آباد ما بخیر نشیم عرض کنم که این هم همین من اول این رو خواهم شروع اینه بگم که این رو خواهم بگیم که از جانب حق هست راجعه میکنیم. اگه شما میگید بخواهی بگید آقا از جانب حق هست، میگید حسن این که از جانب حق هست چیه؟ اینه که آدم میتونه در بست و سربسته و کلی و کارتونی اصلا حق هست. حالا دیگه آدم میگه طرف میگه آقا من یه استدلال میانم که اون استدلال میگه این قرآن از جانب حق، با این که توی این قرآن 30,000 تا گزاره هست و من به یک شان من کارتون درجه میکنیم در بسته و سر بسته. من میگم آقا کل رو ما جا از قرآن کریم فبوبت به جالبه هم وحیانی دون به جالبه هم دیگه آدم یه گزاره رو باید اثبات بکنه، نه باید به تعداد گزاره های قرآن بره دونه 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 بره. درجه میکنیم میگه آقا من میگم آقا این قرآن اثبات بکنه آقا راه های گلخان یعنی با مشکلات هم اثبات میکنم که هر چه ما بین دفتینه این فهوا حق اون یعنی من جانب الحق. این اول میگم بعد اون میگم دیگه به ازای هر گزاره یه استدلال خیلی راحت هست و اونه که میگم کل ما جا اصل قرآن کریم فهوا من جانب الحق و چون فهوا من جانب الحق طبعا و فهوا حق دیگه که گفتیم هر چیز از جانب الحق باشه چیه حق داریم. خب میگم کل ما جا اصل قرآن کریم فهوا من جانب الحق و بل حق حق من و هذه الآیه فی القرآن الکریم پس هذه الآیه حق و جو آیه دو مهم میگم کل ما جو از القرآن الکریم فهو حق من و هذه الآیه الثانیه اینم فی القرآن الکریم پس هذه الآیه الثانیه حق درجه بکنید. اگه تونستم کل ما بین در فشن یه جا اثبات کنم که از جانب خدا دیگه من نباید گریبانم و راجع به دونه 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 این گزاره ها بگیریم. این حسن این اینه درجه میکنیم که خلاصه یه جایی کار میکنیم بعد خواهی بخواهی کار بکنیم بچه کار بکنیم اگه بخواهی کار بکنیم سه تا چیز باید اثبات باشه. یکی این که وحی از منابع شناخت است، یعنی حجیت معرفت شناختی خود وحی از اون بود. یعنی همینطور که تقریبا یه نوع وفاق وجود داره بین معرفت شناسان که مثلا حس اجمالاً از منابع شناخت حس درون نگری اجمالاً از منابع شناخت، شهود از منابع شناخت، حافظه از منابع شناخت، گواهی از منابع شناخت، استدلال عقلی از منابع شناخت. همینطور که یه اجماعی راجع به این شیشتا وجود داره اون وقتی باید اول اثبات بکنیم که همینطور که اینا حجیت معرفت شناختی دارن وحی هم حجیت معرفت شناختی داره، یعنی وحی هم از منابع شناختی، یعنی وحی هم علل اصول ما رو موصل به واقع، ما رو به واقع میرسون. درسته؟ همیشه البته دوستان باید دقت بکنن که وقتی گفته میشه یه چیزی منبع شناخته یعنی خطای سیستماتیک نداره، مگر خطای رندام چه حس مگر منابع شناخت نیست ولی داریم و خطای حسی داریم. همیشه میگن وقتی یه چیزی از منبع شناخت به حساب میاد یعنی از نظر من معرفت شناخت این در منبع خطای سیستماتیک نداره. نجوم کنیم یعنی کل سیستمش خطا نیست. اگه خطا هم گاهی کنه خطای چی در باقیه؟ رندام، یعنی خطای آرزی، خطای آرزی داره. مثلا ساعت، ساعتایی که الان وجود داره اینا خطای سیستماتیک ندارن ولی باید همون که ساعت من یکم کند کار میکنه یا تند کار میکنه، عقب بیفته جلو بیفته بازم میگن ساعت این قابل اعتماده و خطای رندام داره. اما اگه این ساعت به اینجوری مثلا مهندس طراحش درست بکنه که این اصلا همیشه ساعت عوضی نشون بده، اصلا جوری طراحی شده باشه که حتی در یک ثانیه تو شبانه روز این ساعت درست نشون نده، یعنی بابا خبر سیستماتیک داره، یعنی اصلا سیستم بر خطا مبتنیه، یعنی کج و معوجی ذاتیشه، ذاتاً خراب بستش. توجه میکنی وقتی یک چیز رو بیان منبع شناخته معنیش دیگه خطر سیستماتیکی نداره. همین و اگر برای خطر مندان رو مجاب توجه میکنی. خب حالا این چیزی گفت که وحی باید اثبات بکنه که وحی هم حجیت معرفت شناخت داره، یعنی غیر از شیشه که اسمورنی که مورد وفاقه یه چیز دیگر به نام وحی وجود داره. خب غیر از شیشه که مورد وفاقه خیلی ساده دیگه هست که هنوز مورد وفاقه اپیستمولوژیست نیست، مثلا تلپاتی. آیا تلپاتی بعد از منبع شناخت نیست؟ بعد از معرفت شناخت میگن نه تلپاتی منبع شناخت نیست، بعد بعد میگن تلپاتی منبع شناخته. بنابراین تلپاتی یعنی دورآگاهی، این اما محل اجماع نیست به عنوان یک منبع شناخت تلپاتی دورآگاهی رو قبول ندارم. پریکوگنیشن رو، پیشآگاهی رو، آیا این منبع شناخت هست یا نه؟ پریکوگنیشن، پیشآگاهی، این که کسانی قبل از این که واقعی رخ بده از وجودش با خبر میشه، میگن نه دارای قدرت پریکوگنیشن، پیشآگاهی داره. آیا منبع شناخت هنوز اپیستمولوژی از اجماع ندارن در باب اینکه بشه پریکوگنیشن رو هم پیشآگاهی رو هم از آن آگاهی شناخت؟ سومی کلیرومایند، آیا کلیرومایند یعنی اخبار از مقیبات، غیبگویی، اخبار از مقیبات یا غیبگویی آیا از منابع شناخته یا نه؟ محل اختلاف. فرقش با دومی اینه، سوال خوبی کرد، یعنی ما پیشآگاهی و اخبار از مقیبات، اخبار از مقیبات به دو جهت اهم از پیش بود. پیشآگاهی فقط آگاهی از پیش هست به لحاظ زمانی، بعد تو اخبار از مقیبات ممکنه من اصلا مکانی شما هیچ کدوم پشت دیوار نمیبینی، ولی اگه من دیدم پیش آگاهی ندارم، چون اصلا زمانی اون که پشتش میبینم همه بابا همزمانه. یکی اینه که پیش آگاهی هم که ازش پیداست با امور زمانی سر و کار داره، حالا یه امور عوالم تو وجود داشته باشن تو هست که زمان نداشته باشن، مثل آدم مجرد هست باید که ترش خبر داشته باشه. این از مقوله چی به حساب میاد؟ کلیرومایند. چون این از مقوله پریکوگنیشن، چون پری وقتیه که پست معنا داشته باشه، پیش وقتی معنا داشته باشه، پس معنا داشته باشه، و بنابراین با معنا چی سر و کار داشته باشیم؟ زمانی. ولی اگه از من از آن مجردا خبر دادم اصلا پریکوگنیشن دیگه نیست. به این دو لحاظ کلیرومایند فرق میکنه با پریکوگنیشن. خب محل اختلاف هست، خیلی اختلاف دارن که آیا میشه اون چیزی که قدمای با گفتن علم حضوری در بعضی از چاپاش الان محل اختلاف. قدم علم حضور مثلا یکی از مصادرش چی میدونستن؟ علم کل مجرده، علم مجرده آخر، درسته؟ یا علم علت تامه مفیدت وجود به معلومش، و حتی بعضی میدونستن معلوم به علت تامه مفیدت وجود خودش. خب نمحل اختلاف بعد که قبول هم. حالا ریولیشن چی؟ و از اینا از این تیپ یا ریبلیشن از اون شیشه که همه قبول دارن، یعنی از مقوله حسی، از مقوله حافظه، از مقوله پیشاگاهی، از ببخشید درونگری، از مقوله شهودی، از مقوله جوابی، از مقوله استدلال عقلی، از مقوله اون شیشه است که مورد اجماع همه است که این از منابع شناخته بود. خب اگر کسی بخواد بگه مثلا کل قرآن اختصاص ما نداره، اگه یه مسیحی هم بخواد راجب کل کتاب مقدسشون رو بگه فرق نمی‌کنه، ولی مثلا اگه کسی بخواد بگه کل این قرآن وحی است، اول باید اثبات کنه که اصلا وحی از منابع شناخته، یعنی حجیت اپیستمولوژی که خود وحی، یعنی ریولیشن بعدش به خرابی اینا نیست، بلکه ترفیع پیدا کرده به مقام حس، به مقام استدلال عقلی، به مقام درونگری، به مقام وجدان اساسی، وجدان اساسی شد. این یک مقام، اینو باید اول بگم. خب حالا فرض میکنیم که این اثبات بود، فرض میکنیم که اثبات شد که وحی حجیت معرفت شناختی داره، پس حجیت معرفت شناختی و این کار هم
باید خود وحی، یعنی خود وحی یه جا پیچ
که چی؟
ماهیت وحدت
نه نه
ماهیت وحدت بود چی تا بودی فرمانه
خب بله بله
تو سلمه بله ما هم داریم چی رو کلیت وحدت بله
ولی از تو وحد هم ندونه که نتونه فهمه که وحد خودیت مرد شناخته به خودیت مرد شناخته نه
حتی
صدر نفسی
حتی
بعدی
حال
اثبات
خدا
نه هم هشتم بدونیم اصلا میدونیم اصلا وحی چی؟ یعنی سخن گفتن خدا با یه انسان مثلا خدا وجود داشته من قبلا اینجا گفته بودم که نه حتی مرمزه اگه بخواد حجیت مرد شناختی وحی اثبات بشه باید 13 روزه بشه خیلی اولی از تو حجیت مرد شناختی وحی اثبات بشه یعنی حتی اثبات وجود خدا هم کفایت نمی کنه. خدا باید موجود متشخص باشه. خدای غیر متشخص برای وقت کفایت نمی کنه. متشخص انسانوار هم باید باشه. واجب بکنی چه هست
باید؟
انسانوار هم باید باشه. وگرنه سخن گفتن معنا نداره. سخن گفتن یه حال انسانیه. بنابراین باید خدای پرسونال هم باشه. علاوه بر اینکه اندیویجویشن داره، اندیویجویتد یعنی اندیویجویشن داره، یعنی متشخصه، باید انسانوار باشه. یعنی انسانوار یعنی چی؟ یعنی اوصافی که در انسان اختصاصاً وجود داره باید در آن وجود داشته باشه. اوصاف اختصاصاً انسانی که سخن گفتن و خدا هم سخن گفتن باشه. حالا جمع کنیم؟ خب
مصری در گناهاره من حضرت مارد بخشش کشدم من فقط خواهم گفت اینو باید اثبات بکنیم اینو باید اثبات بکنیم حجیت معرفت شناختی وحی اول فرضمون بود این 13 تا گزاره باید اثبات بشه. حالا بعد فرض می‌کنیم که این راه طی شد و بعد اثبات شد که حجیت معرفت شناختی داره حالا چیزی اثبات بشه و اون یکی اثبات بشه که این قرآن وحیه و این میشه چی؟ میشه بصابت تاریخی قرآن. حجیت معرفت شناختی وحی یکی بعد بصابت تاریخی قرآن دو چون کسی میگه نه خیلی آقا وحی از منابع شناخته ولی قرآنش بود که وحی نیست مجموع کنید میگه چه وحی نیست یا آقای توش تحریف زیاده صورت گرفته تحریف به نقصان صورت گرفته اصلا کتاب مجهول و مدسوسیه مجموع کنید بنابراین من علاوه بر اینکه ما اثبات کردیم خود وحی خدمت رو عرض کنم که این مثل نیست چی میبینه مثل که شما اثبات بکنید چه مثلا ایشون چشمشون خوب میبینید خب بسیار خوب ما قبول داریم که ایشون چشمشون خوب میبینید ولی نشون بدید که این که گفتن دو تا آدم تو اون اتاقه گفته ایشونه ممکنه ایشون چشمش درست میبینه اما این جمله که دو تا آدم تو اتاقه هم که ایشون نگفته یه کوری گفته یه آدم با چشم ضعیفی گفته پس اولشون بگید که حالا این اشوالا مگه چشمشون عرض میکنم خوب ببینه این جمله در این اتاق دوتا مرد نشستن را هم ایشون گفته خب حالا ما باید وساقت تاریخی قرآن ده. یعنی این سخن وحیانیه این از کجا میگه وحی قبول داریم اما اگه سخن وحیانی باشه از اون این سخن وحیانی شاید مجهول شاید محسوسه شاید تحریف درش شده تحریف به زیاده تحریف به نقصان معنای دیگه تحریفی که متصرفه خب این از کجا میگه که این بصابت تاریخی از کجا میگه این هم مطلب دومه خب شکی نداره که اولی با چه متدولوژی قابل اثباته عقلی چون معرفت شناسی که از شاخه‌های فلسفه است دومی با متدولوژی چی تاریخی باید با متدولوژی تاریخی یعنی چجوری ما اثبات میکنیم که سعدی در 656 گلستان نوشته با همون متدولوژی باید اثبات کرد که این سخنانی که الان توی قرآن هست این مجموعه کتاب 300 صفحه ای این سخنان پیامبره با همون متدولوژی که گلستان رو بگیم مال سعدیه با همون متدولوژی توجه میکنیم این که میگم با همون متدولوژی اشاره دادم به این که متدولوژی تحقیق تاریخی مخصوصا از زمان دیوید هیوم به این طرف متفاوته با قبل دیوید هیوم رو ما الان برمان رو یک فیلسوف میشنسته میشه اصلا میدونم ولی در زمان خودش بیشتر عنوان یک مورخ و فیلسوف تاریخ میده چون اصلا یکی از بزرگترین مورخان تاریخ انگلستانه چندین جلد کتاب در تاریخ انگلستان نوشته و همینطور که مثل ابن خلدون خود ما که در مقدمه اون تاریخ معروفش یه کتابی نوشت که این از اون خود اون کتاب معروف‌تر شد به نام مقدمه ابن خلدون یعنی مقدمه‌ای که ابن خلدون بر تاریخ در 13 جلدی خودش نوشت
همین دیوید هیوم هم در مقدمه همین تاریخ انگلستانش که 5 جلده یک چیزی نوشت راجع به روش تاریخ نگاری. مثلا روش تاریخ نگاری باید دقتش بکنید. چیزهایی رو که تحول ایجاد کرده روش تاریخ نگاری. کلاً یه جمله شما بگم که توجه بکنید که چقدر فرق می‌کنه. دیوید هیوم میگه که اگر یک گزاره‌ای را 1000 نفر بیان نقل بکنه، 1000 نفر و این 1000 نفر همشون فرض کنید که مرد باشن، شما در اینجا بیشتر ایقان پیدا میکنید که یا اینکه 1000 نفر همین 1000 نفر باشن ولی 500 تاشون مرد باشن 500 تاشون زن، کجا بیشتر یعنی پیدا میکنید؟ دور دو. حالا این 1000 نفر که 500 تاشون مردن 500 تا زن، اگه همشون مسیحی باشن بیشتر باور میکنید؟ یه 100 تاشون مسیحی باشن، یه 100 تاشون یهودی باشن، یه 100 تاشون مسلمان باشن، یه 100 تاشون بودایی، یه 100 تا زرتشتی، یه 100 تا چی، یه 100 تاشون اصلا منکر دین باشن، کدوم بیشتر قبول میکنید؟ بازم مرد. حالا اگه این همشون آسیایی باشن بیشتر قبول میکنید این 500 تا مرد و زنی که حالا هر کدومش به دین مثلا همشون آسیایی ان، یا نه یه تعدادشون آسیایی باشن، تعدادشون آفریقایی باشن، آمریکایی باشن، نمیدونم استرالیایی باشن. اگه همه‌شون ثروتمند باشن یا بعضیشون ثروتمند باشن بعضیشون فقیر، بعضیشون خیلی فقیر بعضیشون خیلی ثروتمند، بعضا همه عدد چند میگید؟ همون 1000 تا بگیرید، عدد همون 1000 تا بگیرید. حالا اگه همه اینا شیمی خونده باشن بیشتر قبول کنید، یا بعضیشون شیمی خوندن، بعضیشون فیزیک، بعضی ریاضی، بعضی هم عرض میکنن که رشته دیگه خوندن، بازم این شده بود. میگفت پس ببینید ساختار روان آدم اینه که برای روان آدم بیشتر از تکثر راویان تنوع راویان ایمان آوره، اطمینان آوره، باید تا میشه متنوع تر باشه راویان، تنوع بیشتر، عددش فقط هم 1000 تا. چرا تنوع بیشتر میخوایم؟ چون هر چه تنوع بیشتر میشه امکان توطئه کم میشه. چرا؟ امکان توطئه کم میشه چون منافع مشترک هم دارن. مردا ممکنه منافع مشترک داشته باشن و همشون که این دروغ درست بکنن چون همشون مردن دیگه، اما این پوستشون مرد، پوستشون زن، امکان توطئه کم داره. درسته؟ چون مرد و زن با هم منافع اشتراک منافعشون کم داره. حالا اگه همشون مسلمان باشن باز امکان توطئه برشون هست، میخوان اما پوستشون دستشون مسیحی باشن، دستشون یهودی باشن، دستشون مسلمان باشن، پوستشون امکان، هر چه تنوع بیشتر میشه امکان منافع مشترک کم میشه، و هر چه امکان منافع مشترک کم میشه امکان تواطی بر کذب به گفته خودمان ما توطئه کردن کمتر میشه. بنابراین ما تو تاریخ، من هیون به شما میگم، تو تاریخ اگر یه قولی نقل کردن و یه قولی هم خلافش نقل شد، یکی از راه‌هایی که برای ترجیح این بر اون قائل میشه که یک گروهی میگن الف بس و یک گروهی میگن الف بی نیست، یکی از راه‌هایی که برای ترجیح این قول بر اون قول یا اون قول بر این قول قائل میشه اینه که ببینید تنوع راویان الف بس بیشتره یا تنوع، نه تکثر، تنوع راویان چی؟ الف بی نیست. خیلی واضحه، چون هر چه تنوع بیشتر میشه امکان منافع مشترک شکلی مرد و زن و مسلمان و یهودی ها و فقیر و غنی و آفریقایی و آسیایی هیچ منفعت مشترک کجا شده؟ تا اینکه همشون مرد باشن راجع میکنید و الان مسلمان هم باشن، شیعی هم باشن، اثناعشری هم باشن، خب اینا احتمال تواطی بر کذبشون زیاد میشه کم میشه؟ حالا بیا با روش که تو علم ما وجوده، علم رجال ما وجود داره، تو علم رجال ما اگه بخوان یه حدیثی رو برای یه حدیث دیگه نشان بدن از چه طریق نشان میدن؟ میگن ببینید تو اینا که راویان اون حدیثی که همشون مسلمان باشن راویان و همشون شیعی باشن و همشون حتی شیعی کیسانیه و زیدیه و این حرفا به در خودشون اما هاشون میکنن، نه باید شیعی اثناعشری هم باشن، خب این یعنی احتمال تواتی رو بالا میبرید. نراجعه میکنید حالا اینو برای گفتم که روش تاریخ نگاری هم باز با روشی که ماها داشتیم خیلی زمین تازمون فرق کرده، و حالا شما از پوست مسلمون بودن تو بیاید بیرون و یه لحظه همچین خدا رو شاهد بیدید بر عموم بگید حرف هیوم درسته یا حرف آقایون ما تو این مورد خاص از بقیه کارشان نمید.
هم نه این که بله بریانه مسلمه که وقتی همه مسلم باشند و همه هم شیعی باشند و همه اثنان عشری باشند، میگن حتما عرض میکنم که فلان کس با فلان کس فحش داد، حتما فلان کس فلان ظلم با فلان کس کرد، فلان عرض میکنم چیز از فلان کس گرفت داد که حت داد یا نه. خب اینا با این زنش میتودولوژی اینجوری اینجوری نخشی میکنید که دیگه نمیگم چه جوری، که با این روش و ساقت تاریخی با این روش و باید نشون بدیم که قرآن سخن پیامبر یعنی از زبان پیامبر جاری شده، از قلم پیامبر جاری شده، توجه میکنید، وگرنه وحی هم و ساقت حجیت مرکاس ناشون داشته که خیلی اما از توی میری وحی توی میری سخن پیامبر، پس نشون بدیم که اینم سخن پیامبرم هست، اونم با این روش، وگرنه این که همه مولیده دور هم جمع بشن میگن آقای ما دیگه از اون آقاها، توجه میکنه این که روشش نید، اون آقای از اون آقا هاست که مولیداش میگن و مخالفانش هم میگن، توجه میکنید الفضل ما شهدت بهت اعدا بود، فضل اونه که اعدا بگن، وگرنه شکی نداره که اون عرض میکنم که هر سوس که بچهش میگه قرمی دسته های بزرگی داره این هم خب بله، اما مسئله برسر اینه، مسئله برسر اینه که عدالت عادل بودنش یکی از شرطاش اینه که چی باشه، جالب اینه مسئله برسر اینه، ولی ولی تازه از این بالاتر براتون میگم عدالتی که در ما گفته میشه، عدالتی که در ما گفته میشه اون عدالت خیلی متفاوته با اون چیزی که امروز در باز متدولوژی تحقیق تاریخی گفته میشه. مثال براتون بزنم، اونجا اگر یه کسی تاریخ و صلاح باشه عادل حساب میاد، اما اینجا اصلا بحث تاریخ و صلاح نیست، میگن بابا در مقام سخن مصاحب راست میخواد نماز اون میخواد نماز اون چون متدولوژی تحقیق تاریخی راست گفتن مهمه، کل فراوان از امام جماع از میکنم نماز خونه که دروغ میگه و فراوان آدم هایی که نماز نمیخونن راست میگه، توجه میکنی؟ خب باشه ثقه تو بازه می چی؟ من دارم یه راست باید تو چیز خدمت رو عرض کنم که تو یه انتشاراتی یه وقتی من مشاوره بودم یه آقای اومد و اون اول که اومد که قرار بودمانی گفت آقا من نه اهل سومم نه اهل صلاحم تا الان یاد ندارم پیشونی ما به مهم نزیده باشه، این اول مرسول بگم ما این دیگه خدا گفتیم خب مشکل نداریم، ما که مشکل نداریم برادری باش بستیم و یه کتابی رو خلا عددا رو البته یادم نیست ولی چهار صفحه باور کنیم، مثلا فرض کنیم کتاب ما چهار رو بزنیم مثلا 356 صفحه صفحه آرایی شده بود 356 صفحه پولش رو گرفت و رفت، چند روز بعدش دیدیم اومد اونجا گفت که آقا این 356 صفحه من مشکل قرار داد بسته بودم، حالا که صفحه آرایی رو تنظیم مجدد کردیم شد 352 صفحه، 4 صفحه کم شد و من پول 4 صفحه پول اضافی گرفته بودم ازش و آرام نداشتم، گفتم بیا اینجا صفحه اصلاح بکنم و به اخری 4 صفحه اضافه ازش رو گرفته بودم. اینو ببینید و کسی هم هست که نماز و روزه و حج و زکاتش ترک نمیشه ولی یک کشور رو بلع تو بکنه یه آرامش بکنه یاد اون چیزی که آقا ما میخواییم به لحاظ متدولوژی اونی که به مقام سخن برمیدش دقت در مقام سخن، راستگویی در مقام سخن، حال نماز میخونه بخونه نمیخونه تو اینجا میگم ما در نگه من ایتان گفت ما تو مسئله وثاقت تاریخی دارم عرض میکنم، میگم اونی که مهمه در اینجا اینه که طرف راستگوش، اونی که با چش دیده بگه با چش دیدم، اونی که شنیده بگه شنیدم، نه اینکه شنیده رو بگه دیدم، دیده رو بگه اصلا خودم توش بودم، توجه میکنی؟ و گفته بود خود من یک از کشته شدگان اون جنگ چی میگی؟ خود بنده خودم یک از کشته شدگان اون جنگ، خب اینجوری بگه خب این نه حالا برای نماز هم بخونی یاد بنابراین مهمه. حالا بگذاریم از اینکه از وثاقت تاریخی هم که صرف نظر بکنیم، ما انصافا سخن پیامبر رو به جد نگرفتیم که این نما خواهد سوید همه مکارون اخلاقات هم مکمون در اخلاق درمانی همین نماز صبح خوبی شدم نستا بشه نخیمون در بگه نماشه
یه مثلا همه یه از اون بودم بود این واقعا وجود داره. همه این شوخی نمی کنم واسه کسی هم اصلا تراسی ندارم، ولی
ما واقعا جدی نگرفتیم که ریچوال ها مناسک و شعائر اونی که خود میگیم حق اللهه اونو هزار احتمام بهش میبرزیم،
اما اونی که حق الناس اینا سر احجابی واجه میگونیم این رو خب حالا اینم بگذاریم یه میمن. خب حالا فرض کنیم مسابقه تاریخی قرآن هم اثبات شد، معلومه که هنی سخن هم قرآن، اما یه سه سومی بودیم اون چیه؟ اون اعتبار هرمنیوتیک تفسیر ماست. این همی بحث سومی مثل چی میمونه؟ بفهم بله بله میخوام بگم اعتبار ما یه تفسیری میکنیم اون متن رو، این متن با قواعد علم هرمنوتیک معتبر بشه این تفسیره، توجه میکنیم تفسیر که در اینجا میگم فعل ماست، هرمنوتیک نام دانشی که قواعد تفسیر رو رفت توجه میکنیم اون میدونست چی مونه؟ مثل این که اثبات بشه اثبات بشه که مثلا شاهی وجود داره، امیری وجود داره، وزیری وجود داره، درسته؟ و هرچی هم دیگه هم اثبات هم بشه که این نامه ای که به دست ما رسیده که این آقا آورده الان این نامه از واقعا سلام وزیره، اما این کافی نیست، یه چیز دیگه هم وجوده و اون که آیا اثبات بشه که ما الان نامه ای که داریم میخونیم درست تفسیر میکنیم، چه بسا نامه اون نویسنده نامه راستو حق رو میگه، اینی هم که تیک میاره واقعا تیک از جانب او آورده، یه نامه جعلی درست نکنه تو راه بیا بگه این، اما چه بسا تفسیری که ما از سخن اون میکنیم این تفسیر غلطی باشه. اگه بخوام بگیم حقه باید نشون بدیم که تفسیری هم که میکنیم درسته، وگرنه اگه یه چیزی دیگه گفتم یه چیزی که برداشت میکنیم سخن اون که اون گفته درست بوده ها، ولی سخنی که ما برداشت کردیم حق نیست. به تعبیر دیگه ما باید اگر این اولی و دومی مهرز شد معلوم میشه مراد خدا که توی کتاب اومده حقه، اما مراد خدا با مفهوم ما دو تا چیز، اون که خدا اراده کرده ممکنه با اونی که ما فهم کرده چند تا باشه؟ دو تا باشه. اگه بخواد مراد گوینده با مفهوم شنونده بر هم انطباق پیدا کنه مراد و مفهوم من دو قلیش دارم میگم، یعنی اراده شده گوینده با فهم شده شنونده بر هم انطباق پیدا بکنه باید قواعد تفسیر رو زیر پا نگذاشته باشه. پس اعتبار هرمنوتیک تفسیر ما یعنی تفسیری که ما از این قرآن میکنیم این تفسیر هیچ کدوم از قواعد تفسیری رو زیر پا نگذاشته باشه، وگرنه اگه اون چیزی بی مفسر اسم معانه یا یا الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا مفسر خیلی هم معروف شما میشه گفته بعد خدا در قرآن فرموده است که خدایا مردم اصبروا صبر کنید صابروا یکدیگر رو به صبر سفارش کنید و رابطه با هم رابطه داشته باشید عجب میکنید. خب این آیه حقه ولی نه با رابطه‌ای که تو داری معنا میکنی، رابطه این آماده جنگ شوید، مرابطه این آمادگی برای جنگ، چون الان تو زبان عربی امروز مرابطه معنای ایجاد ارتباط با یکدیگره، خب این تفسیرش اعتبار نداره. خب آیا قرآن کدوم جمله را حقه؟ اونی که یا ایها الذین آمنوا با هم رابطه صبر داشته باشید صبر دعوت کنید و با هم جنگ کنید این حقه، یا صبر کنید و با هم صبر دعوت کنید هم گره و با هم رابطه داشته باشید حقه، کدومش حقه؟ اول یا حقه دومیه ایش چیه؟ اینه که مراد گوینده یه چیز بوده، مفهوم شنونده یه چیز شده، برای انطباق مراد گوینده یا نویسنده در مفهوم خواننده یا شنونده برای که این دوتا با هم انطباق پیدا بکنن ما باید تفسیرمون قواعد هرمنوتیک که زیر پا نمیذاره. این قواعد هرمنوتیک البته قواعد مفصل هستن آجا میکنید توی اتفاقی مواردی که این اواخر من نوشتم تو همین مجله نمون نظر مباحث لفظی علم اصول در مورد دانش‌های زبانی امروزی اینجا گفتم که اینا چقدر دانش‌های فراوانی دست به دست هم و علم تفسیر رو می‌سازن که ما اون حالا درست و ممکنه کسی باشه و من بارها گفتم که اگر کسی اومد و با من فلان سخن رو قبول ندارم، فلان سخن رو از فلان تبیه قبول ندارم، از فلان مفسر قرآن قبول ندارم، ممکنه اولی کامل آدم بوده، مشکل نداره، دومی هم کامل آدم بوده، اما میگه این تفسیری که تو داری از این میکنی این تفسیر خلاف قبول ندارم، یعنی اصولی و ضوابطی از اصول و ضوابط تفسیری و هرمنوتیک تو دفاع گذاشته این تفسیر تو توجه میکنی، این هم باید اثبات بشه دوستان توجه میکنن. خب این سفر اگه اثبات شد ولی چیز خوبی اثبات شد، چون کل دیگه اثبات شد دیگه نباید به تعداد دونه دونه گزاره‌های قرآن برید، نه ما وقت اثبات کردیم که از منابع شناخته این قرآن کلش و ساقت تاریخش مبرز شده و بعد هم نشون میده که تفسیری که من داره میکنم و هیچ دونه ضوابط تفسیری زیر پا رو نگشتم، بنابراین سخنی که من دارم الان به خدا نسبت میدم واقعا حقه. باشه سرمشه من فکر
اعتبار هرمنوتیک به تعداد گزاره ها فرق داره، درسته شکی نداره، اما قواعد یه قواعد واحدی هست مشترکی داره، مشترکی هست اینا دیگه میخواد نشون بده که ما تو اینجا پیاده کردیم اعمال کردیم این دیگه. اما اگر خواسته بگیم حق هست
ما از
جانبه
بودن گزاره رو میخواهیم اثبات کنیم دیگه، نه از جانبه حق بودن فهممون از گزاره،
اگه
گزاره
دینی رو هم از شده هر بود چه درد خوده؟ معرفت بیاد شما از دین بگید که خدایی وجود داره یه وقتی کرده ما از دست بشن همه شما هم
استفاده کنیم
میخواییم بگید که این که من دارم به نام این آیه داوری میکنم، به نام این آیه سیاست اداره میکنم، به نام این آیه اقتصاد اداره میکنم، به نام این آیه تعلیم و تربیت رو اعمال میکنم، به نام این آیه حقوق رو اعمال میکنم، خانواده رو اینجوری تمشیت میدم، میخوام بگم این آیه رو به این جهت من اجازه بشه در قدر حاضر خود رو زندگی شما و بگه سخن خدا. خب سخن خدا الفاظش که مهم نیست، باید معنا هم همون معنایی باشه که خدا میخواد بگه. ببینید ما نباید فکر کنیم که اگر من نشون دادم که الفاظ سخن خدا حقه، چون الفاظ یعنی خواست خدا بود در نمونش مهم نیست، مهم نیست که فهمی که من از این الفاظ دارم اینم باید اعتبارش اینجوری اثبات شده باشه تا اجازه در تصرف پیدا کنه. به تعبیری که اگه بگید سخن سخن خدا نیست که من اجازه نمیدم که با این سخن قانون اقتصادی تنظیم کنی، قانون سیاسی تنظیم کنی، قانون تعلیم و تربیت، قانون خانواده، قانون قضایی، جزایی، بین‌الملل، هر چی، فقط بس سخن خداش میدونم. اما سخن خدا چیش سخن خدا میدونم؟ اون معنایی که ازش مستفاد میشه، میگم این معنی است که خدا اراده کرده بوده، وگرنه اگه خدا رابطه رو از اراده کرده بود آماده جنگ شدید، ولی حالا شما ازش اراده میکنید چی؟ فهم میکنید چی رو؟ ارتباط با هم داشته باشید. خب من قبول نمیکنم که ارتباط داشته باشید بخواد بیا زندگی منو چیکار بکنه، در خود تصرف درش بکنه. خب من این کتاب رو مرد بکنم و من واقعا اینو صادقانه میگم، فراوان کسان رو میشناسم که ملتزم به فقه نیستم، میگه به دلیل این که من دانشهای زبانی امروزی خوندم، دیدم فقها در استنباط از قرآن اینجا شونه این یعنی اعتبار هرمنیوتیک نداره تفسیرشون. به طبیل دیگری اینو قبول دارم، اینو قبول دارم، هم وحی قبول دارم، همه قرآن رو سخن خدا میدونم، اما وقتی که این سخن خدا رو تو با یک قواعدی در علم مباحث لفظی علم اصول با اون قواعد مباحث لفظی علم اصول در این سخن خدا رو اینجوری معنا میکنه، این قواعد مدت ها سنبک داده شده و چون قاعده ای که تو با اون قاعده داری استنباط میکنی این حکم را اینا قبول ندارن، هر روز زیر باش نمیدن و نه نظری بار خدا در رفتن، نظری بار قرآن در رفتن مش نیست، اما قبول ندارم که حرف تو این باشی. چرا؟ چون من دانشهای زبانی امروزی خوندم و دیدم همینطور که فیزیک امروز خیلی از سه که تو فیزیک هزار سال پیش گفته شده نفی کرده، باطل کرده، علم زبانشناسی امروز هم خیلی از حرفایی که قدمای ما میزنن تو زبانشناسی خودشون و تو مباحث لفظی الفاظ مباحث لفظی علم اصول سرریز میکرد ابطال کرده.
خب افتار کرده معنیش اینه که در قرآن برمی‌کنم، همون قرآن رو با یک اصول دیگری میخوام فهم مراد شارع ازش بکنم. بنابراین مشکلی قسمت سوم. یک چیز البته من قبل از اینکه این بحث رو ببرم به فاز بعدی شما عرض کنم، در عین حال که من معتقدم بسیاری از افراد واقعا هیچ مشکلی باطن از ظاهرن با یک ندارن، با دو هم ندارن، مشکلشون فقط واسطه است. توجه می‌کنید؟ مثلا ببینید میگه که اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدو باجون کنید ترهبون. خب آقا بنده که این که اینقدر شعور دارم، اینقدر سواد دارم، ترور در صدر اسلام بهش گفته میشد چی؟ فتک. و از پیامبر چیه و سانه نمکنه که فرمود لا فتک فر اسلام. در قرآن در اسلام چی نیست؟ فتح. اون روزها اون زمانها به ترور میگفتن چی؟ فتح. در عربی امروز به ترور میگن چی؟ ارهاب. و مفسر قرآن میاد علی رؤوس الاشهاد تو نماز جمعه تهران میگه آقا قرآن خودش گفته، گفته ترور جایزه. میگه کجا؟ میگه گفته اعدو لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله. ترهبون میگه مثلا با ارهاب نیست مثلاش، ترهبون. خب ما میگیم آقا این ارهاب نه به معنای تروره، اون که قدم امروز جلش میگن ترور در اون زمانش گفتم فرد به اتفاق خود که آمد فرمون آفت کرده با ترور نیست نجوم کنیم مخصوم می نخیر آقا. و اینو بعدی مثال نمیزنم. تو نماز جمعه تهران یکی از مفسران عظیم الشأن قرآن ایشون گفتن که آقا این سند ماست و از این ندارم که مجتبی نواز صحابی ترور میکرد چون این آیه رو بلد. خب این معنیش اینه که من قرآن رو قبول ندارم، من ملکه اون بحر رو قبول ندارم، هاشا بکنم و صحابت تاریخ قرآن قبول ندارم، هاشا بکنم، اما قبول ندارم که تو سوال این نداری که بفهمی اونی که امروز بهش میگن ترور اون مخدوش گفتن فرد و اون پیامبر نفی کرد گفت لا قد که فلسطین. و حالا چون ارهاب یعنی ترور و ارهابیت یعنی تروریسم و شما میگه بله قرآن گفته این درست هم رابطه داره که یه معلقت یه زمان یه معنی تو قرآن میداده، حالا تو تحول زبان عربی معنی که پیدا کردیم این معنی جدید رو میخوایم به قرآن نسبت بدیم و به خدا نسبت بدیم، خب این نمیشه، ارهاب میشه نسبت. و جالب اینه که اینا جزء خیلی مسائل ساده تفسیره با این چیز پیچیده ای هست که همین حالیست پیچیده ازش قفلت کرده اونی آقا آجو میکنی؟ خب البته تو قبول نمی کنم، ولی وقتی که من قبول نمی کنم فوری طرف من رو رهن می کنه که تو اینو قبول دو سه را قبول ندارم، میگه تو دو را قبول نداشتی یا یک را قبول نداری. ما که سخن خدا را تو نماز جمعه گفتیم، پس شما که قبول نداری پس ما میشید قبول نداری قرآن سخن خدا یا قبول نداری شما اصلا یه جوری نیست، نه هم یک قبول دارم هم دو قبول دارم، اما سر. اما در ایران که نفسه گفتم نیستم با از را تکیم و اون این که من اعتقادم بر اینه که روشن فکران در جهان اسلام و مخالفانشون که مثلا سنت گرایان و سنتی ها باشن بیشتر نزاعش رو بردن تو قسمت سر با هم نظام کنه، اون که تو برداشت از قرآن غلط، اون که تو برداشت از قرآن غلط، ولی طرفینشون یک و دو رو مهرم نمید. خب من خواهم میگم اینم البته محل تعمل یک و دو از توی مهرم نمید، اینم با دست رو نزاش میشه. این که بگن این آیه ازش بی معنا میشه که تو استفاده میکنی این معنا ازش بیرون نمیاد، اون میگه دخل این معنا بیرون میاد، این همین نظام تو مثل سومیه که اعتبار هرمتی نداره تفسیر تو تفسیر من اعتبار هرمتی داره، ولی خب یک و دو چی شد؟ و من فرض نمیدم که بحث جدی در جهان اسلام را توی یک و دو از صورت بگیره و مفروغ العین میگیرن یک و دو رو، وقتی مفروغ العین میگیرن یک و دو رو خب تمام نظام ها میاد تو بحث سه و پنج. حالا مثلا ندارم بیم نمیم یه باره استرین قصد اولا بکنم شاید نمیرسی مثلا
مورد یک بکنم برس
خب باید بخشی که به جایی نمیرسی رو باید اثبات شده برای بکنن یا باید بگن فرض میگیریم بحثی پیشتر همیشه همینجوره فلسفه یه وجودی پیشتر در تمام علوم همینه که ما به این سه برمی کنیم که اینا به تحضیل شما به ته نمیرسه، ولی تو وقتی به ته نمیرسه نمیگیم چیه؟ نمیگیم پس اثبات شد، ما مشکل اینه که چیزی که به تعلیم رسیده میگه اثبات شد نه بابا پس بگو فرض گرفته شد، گفته بود که آقا چی میبریم بخواد گفته بود این مثلا فرض کنید شاد من
نه زیادی نه گفته نه بابا باروته گفته نه بابا سر مرز گفته نه خیل زیادی نه گفته بابا این من میدونم عمر کارم این باروته ولی ببرید کشور گفته خواهی کبریت بزنید مهمش کبریت در مرفجه شد گفته نه گفتم زیادی نه حالا ما اینجوری شدیم راجعه میکنیم ما میگیم بابا بگو این بحث قابل نفی و اثبات نیست جای به جای نمیرسه اما چیزی که به جای نمیرسه نه بخواست اثبات شد که وحی از منابع شناخته اثبات شد که قرآن وصفت تاریخه نه بگو پیش فرض گرفتیم چون نمیتونه اثبات بکنیم کما که نمیتونه نفی بکنیم راجعه میکنیم من نمیخوام بگم قدرت نفیش هم داریم اونم نمیخوام ادعا بکنم نه بگم بگید اینجا ما ساکتیم نه به متدولوژی تحقیق خارجی در اینجا سخنی برای گفتن داره تو قسمت دو نه به متدولوژی فلسفی در قسمت یک سخنی برای گفتن داره خب پس پیش فرض گرفتیم بسیار چیکار داره همه عالم پیش فرض اما پیش فرض میگیرن ولی چیزی که پیش فرض گرفتن تا آخر قبول کنن که پیش فرضها نه که از فردا پیش فرضها بشه اثبات شده بشه جزء بدیهیات و بعد سال کرده این چهار تا بیچاره مادر مردی مثل بنده بزنن و این واقعا خلاف ادبه خلاف اخلاق انسانی خب همه چه قبول بکنید اما رو کفوز کرده بگید آخو این اثبات نشده اصلا اثبات نشده بیا خب فرد بگید تا بگید فردی از اون خدا بوده من نم قبول یا قبول بعد ما پیش فرد نامز شما رو ما پیش فرد بگید پیش فرد بگید یه دیگه من اما چیزی که آدم به جایی نمیتونه برسونه بعد بگید که این اثباتش کرد خلاف ادب ادب این ادب
اخلاقی
خب اصلا نزدیک نیست. سعی شو بگم. حالا ببینید اولی رو بخوام بگیم. خب اگر این اثبات که از جانب حقه چون حق هم داره است صفت علم مطلق قدرت مطلق و خیر پایان از داغه پس حق هم هست. بنابراین از جانب حق بودن ایشون میگه مطابق با واقع هم هست. اما اگه بخوام که نه ما اصلا کار نمیشه از جانب حق بود نه ما بخوام که حق بگیم مطابق با واقع ما اصلا کار نمیشه که خدا نازل کرده مگه ما همه حقهای آدم رو بخواهی که از آن خدا اومده ما قبول کردیم ما دو بلا دو چهار هم اشبه ها میدیم فقط به جهده این چی؟ حقه یکی تو بگه آقا من اصلا ادعا ما پایین میاد من میگم آقا قرآن حق صادقه من اصلا جانبه هم نمیخوام مشکل هم برام پیش نمیده چرا؟ به خاطر اینکه ما تمام دغدغه حق و باطل داریم اگه من باشه واقعا این حقه خدا گفته باشه میپذیریم نه گفته باشه میپذیریم بنابراین خوبه بیاییم ادعا رو کم مایه سرش بگیریم توقع رو سرش بیاریم پایین و بنابراین فقط حق بودن و صادق بودن رو بگیریم این اگه بگیریم اول نظر تو خیلی کار راحت تر شد اما یک مشکل داره و اون صادق صفتی که فقط چیش موضوع میشه چیش متصل میشه گذار میشه چه ها میرسه بنابراین مثلا باید تعداد گزاره هایی که کتاب مقدس هست بعد سپوکت بگیم خب اینجا دیگه به وحی از منابع شناخت نیاز هست نیست اثبات وحی از منابع شناخت
نه به این نیاز نیست خدا
به اول نیاز هست به وصافت تاریخی قرآن نیاز هست نیاز نیست
نیاز نیست مخالف نیست مسافت تاریخ
یه کتاب ریاضی اگه دست شما برسه و بعد بینید تمام برهانهاش واقعا مدعیات رو اثبات میکنن یه کار نده که این کتاب مال کی مراجعه کنه اول آخر کتاب افتاده است نمیدونیم کتاب مال اوقیدوسه مال لایبنیتسه مال دکارت اصلا نمیدونیم ولی بینید هر برهانی که توش اومده اثبات شد محق دیگه کار نده که لایبنیتسه مال لایبنیتسه بنابراین این لحظه کتاب رو بگاشت نمیسندش کیه بنابراین نوستا و تاریخ هم نیاز نداره به اعتبار هرمنوتیک هم نیاز نداری
چرا؟ این خیلی مهمه که توجه بگیرده
که به این هم نیاز نداری
چرا؟
چون اونجا میخواستیم بگیم این حرف خداست بنابراین اول باید بگیم که یه گوینده ای داشته و یه مراد منم یه خواننده ام یک شنونده و یه مفهومی دارم و باید اثبات کنم که این مفهوم بر اون مراد چی میکنه؟ مطابقت میکنه اما گزاره های حق که گوینده ندارن که بگیم گوینده چی اراده کرده بود توجه بکنید چی اراده کرده بود خود رو کرده باشه بنابراین اینجا باید چی کار بکنید اینجا باید بگیم آقا من از این گزاره اینو میفهمم اثبات صدق همینم میکنم توجه بکنید چی ارز میکنم من از این گزاره قرآن که تو قرآن اومده من که نخواه به خدا نسبت دادم که درسته
من از این گزاره اینو میفهمم، این میفهمم، همین معنی رو که میفهمم اثبات میکنم همین صادقه، این مشکل ندارم. اینو خیلی دوستانش توجه کنم فکر بکنم که ما اعتباری کنید. ببینید مثال به شما بزنم، ببینید فرض کنید که یک کسی یه نامه از یک کسی بیاره پیش من که تو اون نامه نوشته شده است که برف سفید است، خب و من میدونم که اون گوید اون نویسنده این نامه آدم راست بود حق بکنم و میدونم که این نامه واقعا از طرف کی؟ از طرف بود. اما برای این که خدمت بازم که بتونم مراد اون رو بگم باید یقین کنم که برفی که اون گفته به چه معنی، باید تحقیق کنم سفید به چه معناست، اصلا به چه معناست. چرا؟ چون میدونم اون گوینده از برفی چیزی اراده کرده، از سفیدی چیزی اراده کرده، از عطر چیزی اراده کرده و اونو که اراده کرده اونا حقه. بنابراین باید تمام هم مقامم رو منصرف بکنم به اینکه نکنه وقتی او از وقتی چیزی اراده کرده باشه من یه چیز دیگه فهم کرده باشم، یا از سفید یه چیزی اراده کرده باشه من یه چیز دیگه فهم کرده باشم، از عرض یه چیزی اراده کرده باشه یه چیز دیگه فهم کرده باشم. این که تمام دقیقه یه هرمنوتی که باید داشته باشه. اما اگه اینجور نگیم بگم اما پاسکار نیست میکسته ما یه من ملکیان یه گزاره دارم، گزاره بر سفیده هست، میخوام بر تو اثبات کنم که این گزاره رو بابا بوده. میگید خب شما من میگید، میگید ملکیان مورد از بر چیه؟ میگم موردم از بر زغاله اشکال لا مشاهده برسه. مورد از سفید چیه؟ سیاه. مورد از عصد چیه؟ یعنی گاه عصد. اما همین رو اثبات میکنم، اثبات میکنم زغال گاهی سیاهه، این مشکل ندارم. چرا؟ چون در اینجا من امانتدار سخن کسی دیگه ای بودم، اینجا که من امانتدار کسی نیستم، اینجا سخن که دارم میگم خودم رو دارم میگم، سخن خودم وقت باشه برد میتونم این زغال میگم سفید اولی سیاه بگیرم اصلا من گاهی اصلا بگیرم، مشکل ندارم. اما چی اثبات میکنم؟ زغال گاهی سیاه هست برای اثبات کنم. وقتی زغال گاهی سیاه هست برای اثبات شد، حالا خواه میخواید با تعبیر کنید باز شد که ملکیان اثبات کرد که زغال گاهی سیاه هست، میخواید تعبیر کنید که ملکیان اثبات کرد که برد چیه؟ سفید هست. بزا بشنید برد مانه چی بگیرید؟ اینه که در اینجا مثال باش بزنم، ببین اگه یه شیمیستی یه کتاب شیمی به دستش رسید و گفت آقا من اینو نمیخوام به پریسلی نسبت بدم، شیمیان معروف فرانسوی، نه به اون نسبت میخوام، من یه گزاره شیمی میخوام از شما اثبات بکنم، گزاره از توی خون از این جملهش این معنی رو فهمید، از اون جمله اون معنی، از اون جمله اون معنی، ولی همین معنی رو که فهمید و شما با آزمایشگاه شیمی اثبات کنید، این معنیش اینه و شما دار با هم. چون اینجا نمیخواد بگه من دارم سخن کسی رو تفسیر میکنم، به تعبیر دیگه در اینجا، در اینجا که گفتم از جانب حق است، یک گوینده وجود داشت و یک شنونده، گوینده یک چیز اراده میکرد و شنونده باید همون چیز رو فهم میکرد. اما اینجا گوینده و شنونده گویا چند تا شدن؟ یکی شدن که خود من دست خودمه، من میگم آقا من مرادم اینه، من مرادم از قم وقتی میگم تهرانه، ترجمه میکنید از قم وقتی میگم مرادم تهران و از آسیا وقتی میگم مرادم ایرانه، حالا میگم قم پایتخت آسیاست، یعنی چی؟ یعنی تهران پایتخت ایرانه، استفاده میکنم که تهران پایتخت ایرانه. اینه که اینجا این هم کارم نباید بکنیم، اما مشکل به سر اینه که این ستا کار نباید بکنیم که کارهای واقعا کهنه بودن نباید بکنیم و از اینجا خیال بر راحت، اما چون صفت و که صفت گزاره ها نه صفت کتاب ها، گزاره ها متصف میشن، باید به تعداد گزاره های کتاب مقدس اثبات چی بکنیم؟ صفت بکنیم. خب حالا اثبات صفت بخواهیم بکنیم چی؟ این گزاره ها با چهار تا متد توی این گزاره ها مواجه میشید. یک سلسله گزاره هایی که صفت صفت کتاب میشید ولی کنیم سلسله شما یه تعداد صفتش صفت چیه؟ گزاره تفصیلی، یه تعداد از سنخش سنخ گزاره های تجربیه یه دسته هم سمخش سمخ گزاره هایی شهودی نداره. مثلا وقتی خود بسیار رو میگه تاریخی، وقتی را بگیدونم من کل زوجه در این میگه تجربی، وقتی جهنم بگیدونم من کل شهر حیل میگه تجربی، وقتی کل شهر حال کنه الله بچه هم میگه مثلا میگه فلسه، درسته؟ وقتی اما وقتی میگه علاقه ذکر الله تطمئن و قلوب که شهودی، من باید شهود کنم آرامش در درم خدا. اگه میگه یاد خدا دل شما رو آرامش میده، من باید شهود کنم در درم خدا، ببینم آیا آرام که هستم، ببخشید ذاتیر خدا که هستم، به یاد خدا که هستم، آیا آرامش دارم؟ درست؟ خب حالا این چهار سنخ گذارن و چون روش اثبات هر سنخ گذاری با یه متدولوژی صورت میگیره، شما از متدولوژی همه ی علوم انسانی رو داشته باشید که گذاره های تجربی شما متدولوژی تجربی اثبات بکنید، اونجای همه رو نداشت میگیرید، اونجای یکی کارخانی اثبات کرده بگیرید، درسته؟ باید تاریخ و عرض میکنم که شهود و تجربه و فلسفه بعد از متدولوژی های اون استفاده بکنیم و با این متدولوژی ها دونه دونه گزاره رو اثبات بکنیم، که این معنیش اینه که ممکنه من بتونم 45 تا گزاره اثبات بکنم بقیه‌ش رو اثبات کنم، 5000 تاش اثبات کنم بقیه‌ش رو اثبات کنم. خدمت دارست کنم که خب نباید یکی که اثبات کنم. خب در میان این گزاره ها دو دستش خیلی پیچیده تره، یک دست گزاره هایی که خب با چکار کنیم؟ حالا یه چلشون اثبات کنیم بعدشون اثبات شده؟ نه دیگه اینجا هیچ کنومشون نمیتن کاری بعد دیگری بکنن. اینجا اگر تعداد گزاره های قرآن